سلام، صبح روز دوشنبه‌تون بخیر. امیدوارم صبحی سرشار از انرژی رو شروع کرده باشید. پروانه وحیدمنش هستم و در یک ساعت آینده با شما خواهم بود با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا.
سلام، صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. خیلی خوش اومدید به این برنامه صبحانه با خبر. امیدوارم که روز دوشنبه بسیار بسیار خوب و خوشی رو شروع کرده باشید، سرشار از انرژی و شادی. همان عسکری هستم و ازتون دعوت میکنم مثل همیشه بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید.
مردم ترکیه به همه پرسی تغییر قانون اساسی رأی مثبت دادند.
سخنگوی قوه قضاییه میگوید پرونده های محمود احمدی نژاد و حمید بقایی هنوز باز است.
معاون رئیس جمهوری آمریکا از یک اردوگاه نظامی در مرز دو کره بازدید کرد.
اکثریت مردم ترکیه روز یک شنبه به همه پرسی تغییر قانون اساسی در این کشور رأی مثبت دادند. حدود 51% رأی دهندگان به این همه پرسی رأی مثبت و بیش از 48% رأی منفی دادند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با اعلام پیروزی نتیجه همه پرسی را تبریک گفت، اما احزاب مخالف جمهوری خواه خلق و حزب حرکت ملی ترکیه اعلام کردند نتیجه همه پرسی را به چالش خواهند کشید. با تصویب همه پرسی اختیارات رئیس جمهوری افزایش می‌یابد. نظام پارلمانی به نظام ریاستی تبدیل می‌شود و پست نخست وزیری در ترکیه حذف می‌شود. آقای اردوغان نیز خواهد توانست برای دو دوره دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. منتقدان می‌گویند با اجرای این تغییرات ترکیه به نظامی خودکامه تبدیل خواهد شد، اما موافقان می‌گویند نظام ریاست جمهوری برای ترکیه ثبات و ثروت برمقام می‌آورد. همزمان مقام‌های اتحادیه اروپا نیز از آنکارا خواستند که تلاش کند در میان مردم خود بیشترین اجماع ممکن را به وجود بیاورد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام کرد پرونده‌های قضایی علیه محمود احمدی نژاد و حمید بقایی همچنان مفتوح است. آقای اژه‌ای روز یک شنبه همچنین درباره نامزدی آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری برخلاف توصیه رهبر جمهوری اسلامی گفت این موضوع در بحث صلاحیت‌ها مطرح است و شورای نگهبان باید اظهار نظر کند. همزمان محمود احمدی نژاد در مصاحبه با اسوسییتد پرس با تاکید بر حمایت از حمید بقایی درباره دلیل نامزدی خود با وجود توصیه آیت الله خامنه‌ای گفت که شرایط به طور کلی تغییر کرده است. سخنان اخیر آقایان محسنی اژه‌ای و احمدی نژاد در حالی مطرح می‌شود که با پایان ثبت نام داوطلبان نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان در حال بررسی صلاحیت این افراد است. این انتخابات 29 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
روز یک شنبه ساعتی پس از آن که ارتش کره جنوبی از شکست آزمایش موشکی کره شمالی در سواحل شرقی این کشور خبر داد، مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا وارد سئول شد. آقای پنس از یک اردوگاه نظامی در مرز کره شمالی و جنوبی بازدید کرد. وی در جمع نظامیان آمریکایی مستقر در کره جنوبی گفت اقدام تحریک‌آمیز کره شمالی یادآور خطراتی است که تک تک شما هر روز در دفاع از آزادی و مردم کره جنوبی با آن مواجهید.
بگذارید به شما اطمینان بدهم که تحت رهبری رئیس جمهوری ترامپ عزم ما هیچگاه تا این حد راسخ نبوده است. همچنان که تعهد ما به اتحاد تاریخیمان با مردم شجاع کره جنوبی هم هرگز به این میزان قوی نبوده.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تازگی اعلام کرد واشنگتن قصد دارد با یا بدون کمک چین مسئله کره شمالی را حل و فصل کند. کره شمالی به طور متقابل اعلام کرده به هر گونه تهدیدی پاسخ خواهد داد. آمریکا به تازگی و در پی آزمایش‌های نظامی کره شمالی یک ناوگروه را به آب‌های شبه جزیره کره اعزام کرده است.
بهنام سعیدی سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد آمار کشته شدگان سیل در شمال غربی ایران به 42 تن رسیده است. به گزارش فارس آقای سعیدی روز یکشنبه گفت 6 استان و 18 شهرستان درگیر سیل شدند و 5000 نفر هم خدمات امدادی دریافت کردند. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری هم در پیامی اعلام کرد به وزیران کشور، بهداشت، راه، نیرو، سازمان هلال احمر و سایر دستگاه‌های مربوط دستور داده تا جبران خسارت‌ها به مأموریت خود ادامه دهند. این در حالی است که نحوه مدیریت بحران در سیل اخیر انتقادهایی را به دنبال داشته است. از جمله به رغم اعلام وزیر نیرو و برخی مسئولان دولتی درباره بی‌توجهی شهروندان به هشدارها و قرارگیری در حاشیه سیلاب‌ها جهت عکسبرداری و فیلمبرداری، برخی منابع محلی می‌گویند احداث زیرگذر در مسیر رودخانه دلیل گرفتاری افراد و خودروها در سیلاب بوده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی هفتگی خود خطاب به شهروندان آمریکا تروریسم را تهدیدی برای آزادی ادیان مختلف در جهان دانست. آقای ترامپ روز جمعه همچنین ضمن گرامی داشته عید پاک مسیحیان حملات مرگبار به دو کلیسا در مصر را محکوم کرد. در حمله یک هفته پیش گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در مصر دست کم 47 تن کشته و بیش از 120 تن زخمی شدند. دونالد ترامپ ضمن ابراز همدردی با بازماندگان قربانیان حادثه این حملات را وحشیانه توصیف کرد.
پس از اعلام پیروزی رجب طیب اردوغان و هوادارانش در همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه، مقامات اتحادیه اروپا در واکنش به آن از دولت این کشور خواستند که تلاش کند در سطح ملی به دنبال بیشترین اجماع بر سر این تغییرات باشد. شب گذشته نیز گزارش‌هایی از تجمع مخالفان این همه پرسی در خیابان‌های ترکیه منتشر شد که با شعارهای علیه رجب طیب اردوغان و سیاست‌های او همراه بوده است. بنیامین سعد در گزارش خود نگاهی کرده به همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه و پیامدهای احتمالی آن.
حدود 51% رأی آری در برابر کمتر از 49% رأی نه و تغییر قانون اساسی ترکیه مطابق آنچه رجب طیب اردوغان و هوادارانش می‌خواهند. پیروزی حداقلی طرفداران تغییر قانون اساسی که روز گذشته رقم خورد، آنطور که گروه‌های مخالف دولت می‌گویند، می‌تواند به نوعی قدرت نمایی منتقدان سیاست‌های رئیس جمهوری ترکیه نیز تلقی شود. میزان مشارکت در همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه که دیروز برگزار شد 86% اعلام شده و تعداد واجدان شرایط رأی دادن نیز 56 میلیون تن بوده است. قدیر گلکاریان تحلیلگر مسائل ترکیه درباره همه پرسی دیروز به رادیو فردا میگوید
نتیجه 51% حاکی از این هست که موفقیت چندانی برای حزب عدالت توسعه و یا آقای اردوغان نبوده و علارغم اینکه مخالف سیستم پارلمانی و یا ائتلاف احزاب هست، در این شرایط شاهد هستیم که اگر حزب حرکت ملی در کنار حزب عدالت توسعه همگامی نمی داشت به این نتیجه 51% هم نمیتونستن برسن.
اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در پیامی از اقامتگاهش در استانبول رأی طرفداران تغییر قانون اساسی را تصمیمی تاریخی دانسته و گفته است که قویتر و سریعتر به مسیرش ادامه خواهد داد. رئیس جمهوری ترکیه در پاسخ به مخالفان و منتقدان تلاش آنان را برای به چالش کشیدن همه پرسی تغییر قانون اساسی بیهوده توصیف کرده است. همزمان حزب جمهوری خواه خلق و حزب جنبش ملی گرای ترکیه، دو حزب اصلی مخالف دولت آقای اردوغان، شایبه دستکاری در آرا را مطرح کردند و از تصمیم هیئت عالی انتخابات مبنی بر شمارش برگه‌های آرای بدون مهر نیز انتقاد کردند. حزب جمهوری خواه خلق خواهان بازشماری 60% آرا شده است. بخش قابل ملاحظه ای از آرای منفی به تغییر قانون اساسی فعلی ترکیه نیز در مناطق کردنشین به صندوق‌های رأی ریخته شده. هیئت عالی انتخابات در ساعات پایانی برگزاری همه‌پرسی اعلام کرد که همه برگه‌های رأی حتی اگر بدون مهر باشد شمرده خواهد شد، مگر آنکه ثابت شود که برگه‌های رأی از خارج حوزه رأی‌گیری وارد هر حوزه شده است. بن علی بیلدریم نخست وزیر ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه هم گفته که همه باید به نتیجه همه‌پرسی احترام بگذارند. با رأی آری مردم ترکیه به تغییر قانون اساسی، رئیس جمهوری در این کشور دارای اختیارات گسترده‌ای خواهد شد. این همه پرسی درباره 18 تغییر قانون اساسی ترکیه انجام شد که به موجب آن نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری تبدیل می‌شود و پست نخست وزیری هم حذف خواهد شد. همچنین رئیس جمهوری در عزل و نصب مقامات قضایی نیز دستش بازتر از گذشته خواهد بود. این تغییرات از سال 2019 میلادی اجرا خواهد شد و به رجب طیب اردوغان این امکان را می‌دهد که حتی پس از پایان دوره کنونی ریاست جمهوری برای دو دوره دیگر هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. مخالفان تغییر قانون اساسی ترکیه معتقدند که تغییر قانون اساسی این کشور به دیکتاتوری منجر می‌شود و زمینه‌ساز سرکوب و نقض بیشتر آزادی هاست. با این اوصاف باید دید که آیا طرفداران رئیس جمهوری می‌توانند در برابر خیلی پرشمار مخالفان و منتقدان سیاست‌های مطلوب رجب طیب اردوغان را بدون نگرانی و دغدغه اجرا کنند.
در اینجا نوبت میرسه به پیام‌های شما همراهان رادیو فردا که نظراتتون رو با ما در میون گذاشتید. برای تماس با رادیو فردا این شماره رو از یاد نبرید. 2042-02-2112-2112.
از ابتدا با رسیور برخورد کردن، بعد با دیش برخورد کردن، بعد نوبت رسید به اینترنت. ولی خوشبختانه سرعت پیشرفت تکنولوژی در حدی است که به گردش نمیرسن. خواب ندارن یه عده‌ای که در آستانه انتخابات چه کنیم با این فضای مجازی. این همون فضایی است که در انتخابات خبرگان 3 نفر رو از گردونه قدرت پرت کرد بیرون. برای همینه که میان به صحنه تو نماز جمعه میگن این خطر ناموسی داره، شما رو گمراه میکنه، تو هر خونه میاد شیطان همراهش میاد، نمازتون درست نیست، از این خزعبلاتی که دیگه خریدار نداره. ولی در عمل هیچ کاری نمیتونن بکنن، چون اگر این فضا رو مسدود کنن خودش یک موج اعتراض ناخواسته رو در برابرشون ایجاد میکنه. اگر آزاد بذارن که خب خیلی از اون چیزایی که میخوان به قول معروف بریسن تمام تبدیل به پنبه میشه.
میخواستم به این خواهرهای ما که در داخل ایران برای ریاست جمهوری ثبت نام کنن برن به کشورهای دیگه، شرق و غرب آمریکا و کشورهای دیگه برن اونجا پیش یک مرد اجنبی بشینن، واقعا برای ما خیلی سخته. خواهش میکنم که این خواهرهای ما این کار نکنن. چرا؟ برای شورای شهر کشور داخل کشور خودمون مسئله نیست، تو کشور خودمون هستن پیش برادره خودم، ولی اونجا برن برای ما واقعا خیلی سخته. ما اصلا نمیخوایم که برن این ناموس ما بره پیش اون مردای اجنبی تو کشورهای دیگه بشینه. خواهش میکنم این خواهرای ما این کارو نکنن. خواهش میکنم خواهرها این کارو نکنید. خواهش میکنم.
من میخواستم در مورد بحث نشست حج بین ایران و عربستان بگم. به خاطر این حجر پرچم ایران چیکارن؟ مگه چیان؟ مگه چیکار میکنن؟ چرا مسئولین ایران نشکار نمیکنن؟ خب برای چی آدم خودش رو کوچیک کنه؟ یعنی اگه من میتونستم، اگه رئیس جمهور بودم، قدرت داشتم، عربستان و این خونه خدا واقعا این دیگه همینو گرفتارمون کرده. عربستانیه که ما رو گرفتار کرده.
در این بخش از صبحانه با خبر امروز همراه میشیم با شهرام رفیزاده با آخرین اخبار منتشر شده در مطبوعات ایران. آقای رفیزاده، امروز نگاه روزنامه ها به تحولات تازه در سفارایی های انتخاباتی چی بوده؟
شماری از روزنامه ها امروز به این موضوع توجه کردن که آیا کسانی که در جبهه اصولگرایی یا در ائتلاف اصولگرایی کاندیدا شدند، اینها قرار است که هر یک در جریان انتخابات حرف خودشون رو بزنن، یا اینکه یک تاکتیکی هست از سوی اصولگرایان، از جمله روزنامه نوآوران بر این تاکید کرده که این کاندیداها از زوایای مختلف حمله بکنن به آقای روحانی و ایشون رو و دستاوردهای دولت 11 رو مورد انتقاد قرار بدن تا بتونن به نوشته روزنامه نوآوران انتخابات رو به دور دوم بکشونن. همزمان برخی از روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان مثل روزنامه رسالت هم نامزد پوششی برای آقای روحانی رو مورد انتقاد و حمله قرار دادن و از جمله روزنامه رسالت نوشته که این اقدامی توهین‌آمیز هست به ملت، چرا که آقای اسحاق جهانگیری به معاون اول آقای روحانی قرار نیست تا انتهای انتخابات بمونه، بلکه قرار است به عنوان ابزار یا همراه آقای روحانی در مناظرات عمل کنه. و البته آقای امیر محبیان هم که خودش از تئوریسین های جناح اصولگرا هست، در گفتگوی با روزنامه آرمان تایید کرده که جناح اصولگرا چنین برنامه‌ای داره و همه کاندیداهایی که در اون جناح ثبت نام کردن برای انتخابات ریاست جمهوری هدفشون حمله به آقای روحانی در جریان مناظره های انتخاباتی است.
اما روزنامه های دوشنبه از بروز تردیدهای تازه در تعیین کاندیدای نهایی جناح اصولگرا گزارش دادند. روزنامه ها در مورد این موضوع چی گفتند؟
یکی از نشانه هایی که امروز روزنامه آفتابی از بر اون انگشت گذاشته و در تیتر یک خودش منعکس کرده این هست که در طول چند روز گذشته رسانه ها و به ویژه روزنامه های نزدیک به جناح اصولگرا آقای رئیسی، ابراهیم رئیسی رو که از او به عنوان کاندیدای اصلی اصولگرا نام برده میشد رو برجسته نکردن در صفحات اول خودشون یا چنان حمایتی نکردن. این روزنامه البته از تعبیر اصولگرایان هم رئیسی را جدی نگرفتن استفاده کرده. روزنامه دیگری که در همین باره گزارش داره روزنامه وطن امروز هست که خودش یک روزنامه اصولگرا است و از قول مرضیه وحید دستشدی که سخن سخنگوی ائتلاف جمنا یا جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی هست، اعلام کرده که نامزد نهایی اصولگرایان 20 اردیبهشت، یعنی تقریبا 9 روز پیش از برگزاری انتخابات در جریان مناظره ها تعیین خواهد شد. هر کسی که تونست امتیاز بیشتر و استقبال بیشتری در پایگاه اجتماعی اصولگرایان رو نصیب خودش بکنه، به گفته خانم مرضیه و این دستشدی به عنوان نامزد نهایی انتخاب خواهد شد. البته همزمان آقای محمد رضا تاجی از کسانی که تئوریسین هست در جناح اصولگرا تاکید کرده که ممکن هست این نامزد نهایی اصولگرایان در نهایت محمود احمدی نژاد هم باشه، چرا که اصولگرایان به دور دوم انتخابات فکر میکنند و مطمئنن که نمیتونن در دور اول آقای روحانی رو کنار بزنند.
آقای رفیع‌زاده، ارزیابی روزنامه ها از افتتاح 6 فاز جدید پارس جنوبی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری چی هستش؟
روزنامه های نزدیک به اصلاح طلبان و روزنامه های حامی دولت امروز استقبال کردن از اقدامی که آقای روحانی روز گذشته انجام داد و با حضور در اصلویه فازهای 17, 18, 19, 20 و 21 پارس جنوبی رو افتتاح کرد. روزنامه همدلی از این اقدام دولت به عنوان کلید تدبیر در قفل پارس جنوبی نام برده یا توصیف کرده اون رو و تاکید کرده که در دولت گذشته، دولت آقای احمدی نژاد، پارس جنوبی در واقع به حالت نیمه تعطیل در اومده بود و بسیاری از کسانی که اونجا کار میکردن مشاغل خودشون رو از دست داده بودن، اما در دولت آقای روحانی بار دیگر احیای این پارس جنوبی و فازهای مختلفش در دستور کار قرار گرفت. روزنامه دیگر روزنامه ایران هست، به عنوان یک روز تاریخی یاد کرده از روز گذشته و نوشته که ایران تولید گازش به 475 میلیون متر مکعب رسیده. بله. و روزنامه کیهان انتقاد کرده از اقدام دولت و گفته که با تیتر عکس یادگاری با پروژه هایی که دیگران ساختند، نوشته که 90% این پروژه های پارس جنوبی در دولت گذشته در واقع به پایان رسید و دولت آقای روحانی کار بزرگی در این زمینه انجام نداده.
سپاس از شهرام رفیع‌زاده.
خیلی متشکرم. مرسی.
سرخط خبرها. اکثریت مردم ترکیه روز یکشنبه به همه پرسی تغییر قانون اساسی در این کشور رأی مثبت دادند. در پی استفاده آمریکا از بزرگترین بمب غیر اتمی در افغانستان، جنرال مک مستر، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، برای دیدار با اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، به کابل سفر کرد. ساعتی پس از آن که ارتش کره جنوبی از شکست آزمایش موشکی کره شمالی در سواحل شرقی این کشور خبر داد، مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا از یک اردوگاه نظامی در مرز دوکره بازدید کرد. بهنام سعیدی سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد آمار کشته شدگان سیل در شمال غربی ایران به 42 تن رسیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی هفتگی خود خطاب به شهروندان آمریکا تروریسم را تهدیدی برای آزادی ادیان مختلف در جهان دانست. تعداد قربانیان انفجار در نزدیکی یک کاروان اتوبوسی در بیرون از شهر حلب به بیش از 110 تن رسید. یک هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، تظاهرات مخالفان مارین لوپن، رئیس حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه با درگیری‌هایی همراه شد. منابع ارتش عراق از دو مورد استفاده گروه داعش از سلاح‌های شیمیایی علیه نیروهای عراقی در جریان عملیات بازپسگیری موصل خبر دادند.
اما در ادامه این برنامه
گفتم برم خیر سرم یه هوایی عوض کنم
یه دنبال دار از گروه بیبند در گزارش بعدی آشی
با رفقا پارتی کنم کجا بریم چی کار کنیم یکی گفت دنبالم بیاین
میرسیم به گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. امروز دوشنبه بندرعباس با 37 درجه سانتیگراد گرمترین نقطه کشور و اردبیل با 0 درجه سانتیگراد سردترین نقطه کشور گزارش شدند. بر پایه آخرین تحلیل‌های سامانه هواشناسی کشور، امروز دوشنبه فعالیت سامانه بارشی در شمال شرق کشور قرار می‌گیرد. در بعد از ظهر امروز، باران‌های پراکنده را در مناطق شمالی استان فارس، یزد و شمال استان مرکزی شاهد خواهیم بود. در برخی از مناطق استان کرمان و خراسان جنوبی هم وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. بردیا افشین از آغاز سال 96 در سلسله گزارش‌هایی به بررسی آثار برجسته منتشر شده در عرصه موسیقی پرداخته. امروز آخرین گزارش این سلسله برنامه رو با هم می‌بینیم.
برخی از تلفیق ها در موسیقی کاری بسیار پر مخاطره است، به مانند به روی لبه تیغ راه رفتن. امید بهروزیان، هنرمند جوان، آهنگساز و نوازنده سازهای ضربی در اولین اثرش در مجموعه‌ای با عنوان کاسیدها دست به تجربه اینچنینی زده و موسیقی محلی و نواحی لرستان رو با عناصر موسیقی الکترونیک آمیخته، اون هم به کمک صدای ساز کمانچه میلاد مرادی. همانم عنوان آلبومی است که بعد از انتشارش در آغاز زمستان گذشته به شکلی غیر منتظره تبدیل شد به یکی از پرفروش‌ترین ها در بازار رسمی، اون هم در رقابت با آثاری پر سر و صدا از چهره‌های مطرح موسیقی پاپ ایرانی، آثاری از محمد علیزاده و حامد همایون. اما خواننده این اثر هنرمندی است 18 ساله متولد اهواز که این روزها بیرون از ایران در آمریکا زندگی می‌کنه. جوانی به نام هوتن هنرمند. کمتر کسی پیش از این نام او رو شنیده بود. البته این اثر ساخته است از مهدی نادی صفائی، یک جور موسیقی متفاوت با جنس موسیقی جریان اصلی پاپ ایرانی، یک جور موسیقی مشابه با موج اخیر ایندی پاپ ایرانی است، موجی که در 4-5 ساله اخیر شکل گرفته، موسیقی متأثر از فضای پاپ سنتی ایرانی که در اون عناصری هم از موسیقی ملل، موسیقی سبکای مختلف غربی چون پاپ، الکترونیک و جاز هم به گوش خورده میشه. نهایتاً از اون چه میگم که بیش از هر اثر منتشر شده دیگه در سال گذشته خورشیدی توجه هم رو به خودش جلب کرد، اثری با عنوان دنباله دار از گروه بی بند، یک مجموعه کوتاه 4 آهنگی که البته مجوز انتشار در بازار رسمی در ایران نداشته و تنها به صورت دیجیتالی در وبسایت های معروف فروش آثار موسیقی بیرون از ایران و همینطور در سایت اینترنتی خود گروه در دسترس. بی بند یک گروه راک آلترناتیو، یک گروه مستقل. پیش از انتشار این ای پی یا آلبوم کوتاه چند آهنگی، 2 آلبوم بلند و چند تک آهنگ منتشر کرده بود. و توضیح بدم با اینکه بی بند تنها 6 سالیست شکل گرفته، اما اعضای این گروه 4 نفره همگی از چهره های پیش در شناخته شده عرصه موسیقی مستقل و راک ایرانی هند. به طور مثال کسی چون بهزاد خیافچی، خواننده و نوازنده سازهای گیتار و سینتسایزر گروهه.
گفتم برم خیر سرم، یه هوایی عوض کنم، بعد یه قرن این جمعه شب با رفقا پارتی کنم. کجا بریم، چی کار کنیم؟ یکی گفت دنبالم بیاین، با پر روی دعوت شدیم جشن تولد فکر کنم. هنوز از در نیومده، چشم افتاد به چشم یار، به یه دستش جام شراب، دست دیگش ماست و خیار. افتاد در جا فشار من، برید رنگ از رخسار من، اون که جون میدادم براش شده من. اون مثل همیشه مست بود، من مثل همیشه مسموم، اون مثل یه گل آتیش، من مثل سوسیس تو یخدون، اون مثل یه ماه پرنور، من یه مهتابیه نیم سوز، اون مثل همیشه جذاب، من مثل همیشه داغون.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
به ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. پروانه وحیدمنش هستم و از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر با ما همراه باشید.
سلام خانم ها و آقایون، من همچنان هومن عسکری هستم و ازتون دعوت میکنم که یک بار دیگه خبرها رو با هم مرور کنیم.
مردم ترکیه به همه پرسی تغییر قانون اساسی رأی مثبت دادند.
سخنگوی قوه قضاییه میگوید پرونده های محمود احمدی نژاد و حمید بقایی هنوز باز است.
معاون رئیس جمهوری آمریکا از یک اردوگاه نظامی در مرز دو کره بازدید کرد.
اکثریت مردم ترکیه روز یکشنبه به همه پرسی تغییر قانون اساسی در این کشور رأی مثبت دادند. حدود 51% رأی دهندگان به این همه پرسی رأی مثبت و بیش از 48% رأی منفی دادند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با اعلام پیروزی نتیجه همه پرسی را تبریک گفت، اما احزاب مخالف جمهوری خواه خلق و حزب حرکت ملی ترکیه اعلام کردند نتیجه همه پرسی را به چالش خواهند کشید. با تصویب همه پرسی اختیارات رئیس جمهوری افزایش می‌یابد، نظام پارلمانی به نظام ریاستی تبدیل می‌شود و پست نخست وزیری حذف می‌شود. آقای اردوغان نیز خواهد توانست برای 2 دوره دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. منتقدان می‌گویند با اجرای این تغییرات ترکیه به نظامی خودکامه تبدیل خواهد شد، اما موافقان میگویند نظام ریاست جمهوری برای ترکیه ثبات و ثروت به ارمغان میآورد. همزمان مقام های اتحادیه اروپا نیز از آنکارا خواستند که تلاش کند در میان مردم خود بیشترین اجماع ممکن را به وجود بیاورد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام کرد پرونده های قضایی علیه محمود احمدی نژاد و حمید بقایی همچنان مفتوح است. آقای اژه‌ای روز یکشنبه همچنین درباره نامزدی آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری برخلاف توصیه رهبر جمهوری اسلامی گفت این موضوع در بحث صلاحیت ها مطرح است و شورای نگهبان باید اظهار نظر کند. همزمان محمود احمدی نژاد در مصاحبه با اسوسییتد پرس با تاکید بر حمایت از حمید بقایی درباره دلیل نامزدی خود با وجود توصیه آیت الله خامنه ای گفت که شرایط به طور کلی تغییر کرده است. سخنان اخیر آقایان محسنی اژه‌ای و احمدی نژاد در حالی مطرح می شود که با پایان ثبت نام داوطلبان نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان در حال بررسی صلاحیت این افراد است. این انتخابات 29 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
روز یکشنبه ساعتی پس از آن که ارتش کره جنوبی از شکست آزمایش موشکی کره شمالی در سواحل شرقی این کشور خبر داد، مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا وارد سئول شد. آقای پنس از یک اردوگاه نظامی در مرز کره شمالی و جنوبی بازدید کرد. وی در جمع نظامیان آمریکایی مستقر در کره جنوبی گفت اقدام تحریک‌آمیز کره شمالی یادآور خطراتی است که تک تک شما هر روز در دفاع از آزادی و مردم کره جنوبی با آن مواجهید.
بگذارید به شما اطمینان بدهم که تحت رهبری رئیس جمهوری ترامپ عزم ما هیچگاه تا این حد راسخ نبود است. همچنان که تعهد ما به اتحاد تاریخی من با مردم شجاع کره جنوبی هم هرگز به این میزان قوی نبوده.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تازگی اعلام کرد واشنگتن قصد دارد با یا بدون کمک چین مسئله کره شمالی را حل و فصل کند. کره شمالی به طور متقابل اعلام کرده به هر گونه تهدیدی پاسخ خواهد داد. آمریکا به تازگی و در پی آزمایش‌های نظامی کره شمالی یک ناوگروه را به آب‌های شبه جزیره کره اعزام کرده است.
بهنام سعیدی سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد آمار کشته شدگان سیل در شمال غربی ایران به 42 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری فارس آقایان سعیدی روز یک شنبه گفت که 6 استان و 18 شهرستان درگیر سیل شدند و 5000 نفر هم در خدمات امدادی دریافت کردند. همزبان حسن روحانی رئیس جمهوری در پیامی اعلام کرد به وزیران کشور، بهداشت، راه، نیرو، سازمان هلال احمر و سایر دستگاه‌های مربوطه دستور داده تا جبران خسارت‌ها به مأموریت خود ادامه دهند. این در حالی است که نحوه مدیریت بحران در سیل اخیر انتقادهایی را به دنبال داشته است. از جمله به رغم اعلام وزیر نیرو و برخی مسئولان دولتی درباره بی‌توجهی شهروندان به هشدارها و قرارگیری در حاشیه سیلاب‌ها جهت عکسبرداری و فیلمبرداری، برخی منابع محلی می‌گویند احداث زیرگذر در مسیر رودخانه دلیل گرفتاری افراد و خودروها در سیلاب بوده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی هفتگی خود خطاب به شهروندان آمریکا تروریسم را تهدیدی برای آزادی ادیان مختلف در جهان دانست. آقای ترامپ روز جمعه همچنین ضمن گرامی داشته عید پاک مسیحیان حملات مرگبار به دو کلیسا در مصر را محکوم کرد. در حمله یک هفته پیش گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در مصر دست کم 47 تن کشته و بیش از 120 تن زخمی شدند. دونالد ترامپ ضمن ابراز همدردی با بازماندگان قربانیان حادثه این حملات را وحشیانه توصیف کرد.
پس از اعلام پیروزی رجب طیب اردوغان و هوادارانش در همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه، مقامات اتحادیه اروپا در واکنش به آن از دولت این کشور خواستند که تلاش کند در سطح ملی به دنبال بیشترین اجماع بر سر این تغییرات باشد. شب گذشته نیز گزارش‌هایی از تجمع مخالفان این همه پرسی در خیابان‌های ترکیه منتشر شد که با شعارهای علیه رجب طیب اردوغان و سیاست‌های او همراه بوده است. بنیامین سعد در گزارش خود نگاهی کرده به همه پرسی تغییر قانون اساسی در ترکیه و پیامدهای احتمالی آن.
حدود 51% رأی آری در برابر کمتر از 49% رأی نه و تغییر قانون اساسی ترکیه مطابق آنچه رجب طیب اردوغان و هوادارانش می‌خواهند. پیروزی حداقلی طرفداران تغییر قانون اساسی که روز گذشته رقم خورد، آنطور که گروه‌های مخالف دولت می‌گویند، می‌تواند به نوعی قدرت‌نمایی منتقدان سیاست‌های رئیس جمهوری ترکیه نیز تلقی شود. میزان مشارکت در همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه که دیروز برگزار شد 86% اعلام شده و تعداد واجدان شرایط رأی دادن نیز 56 میلیون تن بوده است. قدیر گلکاریان تحلیلگر مسائل ترکیه درباره همه پرسی دیروز به رادیو فردا میگوید
نتیجه 51% حاکی از این هست که موفقیت چندانی برای حزب عدالت و توسعه و یا آقای اردوغان نبوده و علارغم اینکه مخالف سیستم پارلمانی و یا ائتلاف احزاب هست، در این شرایط شاهد هستیم که اگر حزب حرکت ملی در کنار حزب عدالت و توسعه همگامی نمی داشت، به این نتیجه 51% هم نمیتونستن برسن.
اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در پیامی از اقامتگاهش در استانبول رأی طرفداران تغییر قانون اساسی را تصمیمی تاریخی دانسته و گفته است که قویتر و سریعتر به مسیرش ادامه خواهد داد. رئیس جمهوری ترکیه در پاسخ به مخالفان و منتقدان تلاش آنان را برای به چالش کشیدن همه پرسی تغییر قانون اساسی بیهوده توصیف کرده است. همزمان حزب جمهوری خواه خلق و حزب جنبش ملی گرای ترکیه، دو حزب اصلی مخالف دولت آقای اردوغان، شایبه دستکاری در آرا را مطرح کردند و از تصمیم هیئت عالی انتخابات مبنی بر شمارش برگه‌های آرای بدون مهر نیز انتقاد کردند. حزب جمهوری خواه خلق خواهان بازشماری 60% آرا شده است. بخش قابل ملاحظه ای از آرای منفی به تغییر قانون اساسی فعلی ترکیه نیز در مناطق کردنشین به صندوق‌های رأی ریخته شده. هیئت عالی انتخابات در ساعات پایانی برگزاری همه‌پرسی اعلام کرد که همه برگه‌های رأی حتی اگر بدون مهر باشد شمرده خواهد شد، مگر آنکه ثابت شود که برگه‌های رأی از خارج حوزه رأی‌گیری وارد هر حوزه شده است. بن علی بیلدریم، نخست وزیر ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، هم گفته که همه باید به نتیجه همه‌پرسی احترام بگذارند. با رأی آری مردم ترکیه به تغییر قانون اساسی، رئیس جمهوری در این کشور دارای اختیارات گسترده‌ای خواهد شد. این همه پرسی درباره 18 تغییر قانون اساسی ترکیه انجام شد که به موجب آن نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری تبدیل می‌شود و پست نخست وزیری هم حذف خواهد شد. همچنین رئیس جمهوری در عزل و نصب مقامات قضایی نیز دستش بازتر از گذشته خواهد بود. این تغییرات از سال 2019 میلادی اجرا خواهد شد و به رجب طیب اردوغان این امکان را می‌دهد که حتی پس از پایان دوره کنونی ریاست جمهوری برای دو دوره دیگر هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. مخالفان تغییر قانون اساسی ترکیه معتقدند که تغییر قانون اساسی این کشور به دیکتاتوری منجر می‌شود و زمینه‌ساز سرکوب و نقض بیشتر آزادی هاست. با این اوصاف باید دید که آیا طرفداران رئیس جمهوری می‌توانند در برابر خیلی پرشمار مخالفان و منتقدان سیاست‌های مطلوب رجب طیب اردوغان را بدون نگرانی و دغدغه اجرا کنند؟
در این بخش از صبحانه با خبر امروز همراه میشیم با شهرام رفیزاده با آخرین اخبار منتشر شده در مطبوعات ایران. آقای رفیزاده، امروز نگاه روزنامه‌ها به تحولات تازه در سفارایی‌های انتخاباتی چی بوده؟
شماری از روزنامه‌ها امروز به این موضوع توجه کردند که آیا کسانی که در جبهه اصولگرایی یا در ائتلاف اصولگرایی کاندیدا شدند، اینها قرار است که هر یک در جریان انتخابات حرف خودشون رو بزنن، یا اینکه یک تاکتیکی هست از سوی اصولگرایان. از جمله روزنامه نوآوران بر این تاکید کرده که این کاندیداها از زوایای مختلف حمله بکنن به آقای روحانی و ایشون رو و دستاوردهای دولت 11 رو مورد انتقاد قرار بدن تا بتونن به نوشته روزنامه نوآوران انتخابات رو به دور دوم بکشونن. همزمان برخی از روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان مثل روزنامه رسالت هم نامزد پوششی برای آقای روحانی رو مورد انتقاد و حمله قرار دادن و از جمله روزنامه رسالت نوشته که این اقدامی توهین‌آمیز هست به ملت، چرا که آقای اسحاق جهانگیری به معاون اول آقای روحانی قرار نیست تا انتهای انتخابات بمونه، بلکه قرار است به عنوان ابزار یا همراه آقای روحانی در مناظرات عمل کنه. و البته آقای امیر محبیان هم که خودش از تئوریسین های جناح اصولگرا هست، در گفتگوی با روزنامه آرمان تایید کرده که جناح اصولگرا چنین برنامه‌ای داره و همه کاندیداهایی که در اون جناح ثبت نام کردن برای انتخابات ریاست جمهوری هدفشون حمله به آقای روحانی در جریان مناظره های انتخاباتی است.
اما روزنامه‌های دوشنبه از بروز تردیدهای تازه در تعیین کاندیدای نهایی جناح اصولگرا گزارش دادند. روزنامه‌ها درباره این موضوع چی گفتند؟
یکی از نشانه‌هایی که امروز روزنامه آفتابی است بر اون انگشت گذاشته و در تیتر یک خودش منعکس کرده این هست که در طول چند روز گذشته رسانه‌ها و به ویژه روزنامه‌های نزدیک به جناح اصولگرا آقای رئیسی، ابراهیم رئیسی رو که از او به عنوان کاندیدای اصلی اصولگرا نام برده می‌شد رو برجسته نکردن در صفحات اول خودشون یا چنان حمایتی نکردن. این روزنامه البته از تعبیر اصولگرایان هم رئیسی را جدی نگرفتن استفاده کرده. روزنامه دیگری که در همین باره گزارش داره روزنامه وطن امروز هست که خودش یک روزنامه اصولگرا است و از قول مرضیه وحید دستشری که سخن سخنگوی ائتلاف یمنا یا جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی هست، اعلام کرده که نامزد نهایی اصولگرایان 20 اردیبهشت یعنی تقریبا 9 روز پیش از برگزاری انتخابات در جریان مناظره ها تعیین خواهد شد. هر کسی که تونست امتیاز بیشتر و استقبال بیشتری در پایگاه اجتماعی اصولگرایان رو نصیب خودش بکنه به گفته خانم مرضی و این دستیاری به عنوان نامزد نهایی انتخاب خواهد شد. البته همزمان آقای محمدرضا تاجیک از کسانی که تئوریسین هست در جناح اصولگرا تاکید کرده که ممکن هست این نامزد نهایی اصولگرایان در نهایت محمود احمدی نژاد هم باشه، چرا که اصولگرایان به دور دوم انتخابات فکر میکنند و مطمئنن که نمیتونن در دور اول آقای روحانی رو کنار بزنن.
آقای رفیزاده، ارزیابی روزنامه‌ها از افتتاح 6 فاز جدید پارس جنوبی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری چی هستش؟
روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان و روزنامه‌های حامی دولت امروز استقبال کردند از اقدامی که آقای روحانی روز گذشته انجام داد و با حضور در اصلویه فازهای 17 18 19 20 و 21 پارس جنوبی رو افتتاح کرد. روزنامه همدلی از این اقدام دولت به عنوان کلید تدبیر در قفل پارس جنوبی نام برده یا توصیف کرده اون رو و تاکید کرده که در دولت گذشته دولت آقای احمدی نژاد پارس جنوبی در واقع به حالت نیمه تعطیل در اومده بود و بسیاری از کسانی که اونجا کار میکردن مشاغل خودشون رو از دست داده بودن، اما در دولت آقای روحانی بار دیگر احیای این پارس جنوبی و فازهای مختلفش در دستور کار قرار گرفت. روزنامه دیگر روزنامه ایران هست، به عنوان یک روز تاریخی یاد کرده از روز گذشته و نوشته که ایران تولید گازش به 475 میلیون متر مکعب رسیده. بله. و روزنامه کیهان انتقاد کرده از اقدام دولت و گفته که با تیتر عکس یادگاری با پروژه هایی که دیگران ساختند، نوشته که 90% این پروژه های پارس جنوبی در دولت گذشته در واقع به پایان رسید و دولت آقای روحانی کار بزرگی در این زمینه انجام نداد.
سپاس از شهرام رفیزاده.
خیلی متشکرم. مرسی.
سرخط خبر. اکثریت مردم ترکیه روز یکشنبه به همه پرسی تغییر قانون اساسی در این کشور رأی مثبت دادند. در پی استفاده آمریکا از بزرگترین بمب غیر اتمی در افغانستان، جنرال مکمستر مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ برای دیدار با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به کابل سفر کرد. ساعتی پس از آن که ارتش کره جنوبی از شکست آزمایش موشکی کره شمالی در سواحل شرقی این کشور خبر داد، مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا از یک اردوگاه نظامی در مرز دو کره بازدید کرد. بهنام سعیدی سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرده آمار کشته شدگان سیل در شمال غربی ایران به 42 تن رسیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی هفتگی خود خطاب به شهروندان آمریکا تروریسم را تهدیدی برای آزادی ادیان مختلف در جهان دانست. تعداد قربانیان انفجار در نزدیکی یک کاروان اتوبوسی در بیرون شهر حلب به بیش از 110 تن رسید.
در ادامه این برنامه،
فرانسه و ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستند. دو انتخابات مهم که نتیجهشان میتواند روابط سیاسی اقتصادی پاریس تهران را تغییر دهد. در بحث کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه، هرچند روابط این کشور با ایران به طور خاص جز برنامه‌های نامزدها نیست، اما وقتی صحبت از سیاست خارجی و بحران سوریه و یا رابطه با روسیه، خواه ناخواه پای ایران هم به میان می‌آید. در گفتگو با فریدون خاوند، تحلیلگر سیاسی اقتصادی و استاد دانشگاه پاریس دکارت، درباره تفاوت دیدگاه‌های نامزدهایی که در نظرسنجی‌ها بیشترین درصد آرا را دارند، گفتگو کردم. تعدادی از کاندیدای ریاست جمهوری فرانسه با سیاست‌های خارجی یا سیاست‌های منطقه‌ای ایران و روسیه موافق هستند. اگر یکی از این کاندیدا به ریاست جمهوری انتخاب بشه، چطور شما ارزیابی می‌کنین این مسئله رو؟
ببینید، از بین اون 4 نفری که در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شانس این رو دارن که به دور دوم برسن و احتمالاً برنده بشن، یکی خانم لوپن هست که رئیس حزب دست راستی افراطی موسوم به جبهه ملی یا فرون ناسیونال است. خانم لوپن روابط بسیار خوبی داره با ولادیمیر پوتین و میشه گفت که حتی پدر ایشون ژان ماری لوپن هم تا اندازه زیادی با جمهوری اسلامی بد نبود. اگر خانم لوپن به ریاست جمهوری فرانسه انتخاب بشه، خب یک پیامد اولش این است که اتحادیه اروپا به طرف فروپاشی میره و دوم اینکه خانم لوپن به دلیل نزدیکیش با روسیه میتواند به نوعی به ایران هم نزدیک بشه.
پس از توافق هسته ایران و قدرت‌های جهانی و اجرای برجام، فرانسه از نخستین کشورهایی بود که برای بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با ایران قدم‌هایی برداشت و خواهان نقش پررنگ‌تر ایران در حل مناقشات منطقه‌ای بود.
ما با فرانسه نظر مشترک داریم.
در مجموع میشه گفت که آقای اولاند در مورد ایران طی 5 سال زمامداریش از همون سیاست‌های کلی اتحادیه اروپا همو پیروی کرد و وقتی که راه باز شد برای برقراری روابط با ایران، در مورد این قضیه سنگ تموم گذاشت.
بهبودی رابطه ایران و فرانسه میتونه چه تأثیری بر رابطه ایران با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا داشته باشه؟
در مجموع تا وقتی که اتحادیه اروپا به جای خودش برقرار باشه، اغلب کشورهای عضو این اتحادیه در مورد ایران از سیاست کم و بیش واحدی پیروی میکنند. شاید از نظر بعضی از استراتژی‌های سیاست خارجی در جمهوری اسلامی بهتر باشه که اروپا متلاشی بشه، چون اگر اروپا متلاشی بشه، اونها میتونند با هر کدوم از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به صورت جداگانه وارد مذاکره بشن. البته از طرف دیگه میشه گفت که شاید برای ایران، و این نظر بعضی از طراحان استراتژی در ایران هست، اونها ترجیح میدن که اتحادیه اروپا به جای خودش باقی بمونه، چون معتقدند که اتحادیه اروپا اگر باقی بمونه میتواند رقیبی باشه برای ایالات متحده آمریکا و از این نظر بازی ایران در روابط بین اروپا و آمریکا آسان‌تر خواهد بود.
یک هفته مانده به دور نخست این انتخابات حساس و در شرایطی که هنوز یک سوم از رای دهندگان فرانسوی همچنان مرددند، برای بسیاری سر و سامان دادن به مشکلات اقتصادی و بیکاری و برقراری امنیت در فرانسه در اولویت قرار دارد.
گزارش محمد رضا کلانی را از فرانسه می دیدید درباره انتخابات پیش رو در فرانسه. در 28 روز از فروردین ماه با آخرین اخبار فرهنگی و هنری همراه میشیم با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی، در ایران گاهی شاهد برگزاری کنسرت خوانندگان زن فقط برای بانوان هستیم، اما اعلام شده که نمایش ایتالیایی فقط برای زنان به صحنه خواهد رفت. این نمایش اولا چه شاخصه هایی داره و آیا میتونیم این مسئله رو به عنوان جداسازی جنسیتی این بار در عرصه تئاتر بدونیم؟
نمایشی که عنوان کردید اسمش هست 100 سالگرد تولد ادیپ پیاف، خواننده مشهور فرانسوی که خب در سرتاسر جهان و از جمله در ایران هم شهرت داره. نمایش رو کمپانی ایتالیایی تئاتر پوتلچ تولید کرده. کارگردانش یک کارگردان ایتالیایی است به نام پینو دو بودو که خانم ناتالی منتا هم در این نمایش بازی میکنه. قرار از 12 تا 15 اردویشت ماه 4 بار فقط اجرا بشه در سالن تئاتر باران، همونطور که گفتین ویژه زنان. حالا تئاتر باران یکی تئاتر خصوصی است. این نمایش در شهرحال دیپیاف هست که میدونیم او شهرحال بسیار زندگی بسیار پرتلاطمی داشت، زندگی به صورت رنگ صورتی و هیچ پشیمان نیستن از دو آهنگ سیگور بسیار مشهور کرد در سر جان. کلیسا با هنگامی که او درگذشت اجازه نداد که مراسم براش برگزار نکرد اما مردم به در پاریس یک تشییع جنازه بسیار بزرگی در مرگ و در مراسم شرکت کردن. اما مسئله اصلی این هستش که گفتن این تئاتر ویژه زنان است. خب در ایران گفتن خوانندگی زنان ممنوع است، بنابراین گاهی خوانندگان زن برای زنان بر کنسرت اجرا میکنه. حالا این تئاتر هم چون اندکی موزیکال هست و در عین حال راجع به یک زن هست، گفت قرار شده که فقط برای زنان اجرا بشه. این کار یک تئاتر خصوصی انجام داده و خطر در این است که تئاترهای خصوصی برای اینکه به اصطلاح هزینه های خودشون تامین بکنن به تمام قواعد و شرایط وزارت ارشاد و به علاوه وزارت ارشاد امامان جمعه هم تن میدن و در واقع این بار بخش خصوصی پیش قدم شده که یک گام بگذاره درباره جدایی جنس ها از هم دیگه.
اما 5 فیلم ایرانی در 72 جشنواره فیلم کن اکران خواهد شد. کدام فیلم ها از ایران به این جشنواره راه پیدا کردند؟
این بار 70 دوره جشنواره جهانی فیلم کن از 28 اردیبهشت تا 7 خرداد ماه برگزار خواهد شد و به مسائل اصلیش مسئله پناهندگی از تغییرات آب و هوا، سلامت روانی و بهره‌کشی از حیوانات هستش و 19 فیلم در بخش اصلی شرکت میکنند. 5 فیلم ایرانی به این جشنواره راه پیدا کرده. یکی البته فیلم تجربی 24 فریم هست که آخرین اثر عباس کیارستمی است که در واقع به عنوان بزرگداشت او این نمایش در خواهد آمد. فیلم لرد ساخته محمد رسولوف در بخش نوعی نگاه جشنواره پذیرفته شده. این فیلم قرار بود در 35 جشنواره فیلم فجر به نمایش در بیاد، اما به دلیل اینکه به اصطلاح اصلاحات زیادی رو وزارت ارشاد سانسور زیادی رو می‌خواست برای او اعمال بکنه، کارگردان تن نداد، بنابراین فیلم در اونجا به نمایش در نیامد. فیلم داستان یک زندگی مردی است به نام رضا که در طبیعت زندگی میکنه و نمیخواد به قواعد و به اصطلاح به قواعدی تن بده که فساد اداری و اقتصادی اعمال میکنن، یعنی در واقع تن میزنه از پذیرش وضع موجود در ایران. میدونیم که کارگردان این فیلم آقای محمد رسولوف زندانی شد در به دنبال اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری. فیلم کوتاه وقت نهار به کارگردانی علیرضا قاسمی یکی از 9 فیلمی است که در بخش رقابتی فیلم‌های کوتاه پذیرفته شده. فیلم کوتاه حیوان ساخته بهرام و بهمن حاج ابوالو هم در جشنواره پذیرفته شده و همچنین فیلم آنها ساخته آناهیتا قزوینی زاده فیلمساز ایرانی مقیم آمریکا که در بخش نمایش‌های ویژه اکران خواهد شد.
سپاس از فرج سرکوهی.
من از شما.
در این قسمت از صبحانه با خبر امروز همراه میشیم با مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی رادیو فردا که در گزارش خودش به آخرین نتایج بازی‌های فوتبال در آلمان و انگلیس و نتایج مسابقات NBA می‌پردازه.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های فوتبال در اروپا از انگلستان آغاز کنیم و شکست چلسی صدرنشین مقابل منچستر یونایتد با نتیجه 2-0 که باعث شد فاصله چلسی با تاتنهام تیم دوم جدول به 4 امتیاز کاهش پیدا کنه. اما نگاهی به بازی‌های پیش رو در فصل جاری لیگ برتر نشون میده که احتمال ناچیزی داره چلسی صدرنشینی رو از دست بده، چون 4 بازی خانگی داره نسبتاً راحت و 2 بازی خارج از خانه، در حالی که تاتنهام 2 بازی داخل خانه داره و 4 بازی باید در زمین حریفان به میدان بره. تازه اون 2 بازی خانگی مقابل آرسنال، دربی شمال لندن و همچنین منچستر یونایتد که این روزها کاملا متحول شده و نتایج خیلی خوبی داره کسب میکنه. در بوندسلیگا وردر برمن نتیجه جالب توجه دیگه ای رو رقم زد و تونست دربی شمال آلمان رو با نتیجه 2-1 از هامبورگ ببره. رقابت موسوم به نورد دربی که شاگردان الکساندر نوری با برتری در این مسابقه باز هم صعود کردن در جدول رده‌بندی و رکورد جالب توجهی رو به جا گذاشتن. اونا در 9 بازی آخر بوندسلیگا 7 برد و 2 تساوی داشتن، بهترین نتیجه است در 9 هفته اخیر برای کل تیمای بوندسلیگای، حتی بهتر است بایر مونیخ در 9 هفته اخیر نتیجه گرفته تیم وردر برمن. در هلند رضا قوچان نژاد بازم گل زد، 18th گل فصل برای مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در زمین آژاکس آمستردام. گل اول بازی رو به ثمر رسوند ولی خب بعدش آژاکسی ها دروازه هیرنفین رو به توپ بستن، بازی رو با اختلاف چشمگیر به سود خودشون خاتمه دادن. اما اون چیزی که برای هواداران فوتبال ایران مهمه اینه که تیم هیرنفین با رضا قوچان نژاد داره به نحوی نتیجه میگیره که رضا میتونه اولین آقای گل ایرانی در تاریخ لیگ‌های اروپایی باشه. و خبر آخر، ادامه رقابت‌های NBA در مرحله حذفی. تیم واشنگتن موفق شد با درخشش جان وال از صد آتلانتا هاکس بگذره و از رقابت‌های کنفرانس غرب در دور اول تیم گلدن استیت صدرنشین کنفرانس غرب موفق شد پورتلند رو از پیش رو برداره. بازی فوق‌العاده جذابی بود. پورتلند با سی جی مک‌کالوم و دامیان للارد پا به پای گلدن استیت پیش اومدن. خوب بالاخره در کوارتر آخر هنرنمایی استفن کری، همچنین کوین دورانت، دریموند گرین، جاوال مک‌گی و کلی تامسون و دیگر بازیکنان گلدن استیت باعث شد اونا این بازی خانگی رو با برتری پشت سر بگذارن. دوشنبه سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو مندم.
به پایان یک صبحانه با خبر دیگر رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید.
خب این برنامه صبحانه با خبرم به پایان رسید. با این یادآوری که عارف لرستانی، بازیگر تلویزیون و سینمای ایران، روز گذشته مراسم تشییع پیکرش بود، با یاد عارف لرستانی این برنامه را به پایان می‌رسونیم. من همچنان با شما خواهم بود تا چند لحظه دیگه با مرور دوباره خبرها.